ساعت 10 به وقت تهران و 8:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران تقاضای ویزای بازرس هسته‌ای سازمان ملل متحد با ملیت آمریکایی را رد کرده است. داعش 1/3 کوبانی را اشغال کرده. ترکیه میگوید شرط دخالت نظامی این کشور در کوبانی حمله نیروهای ائتلاف به دولت بشار اسد است. دیپلمات‌های سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کردند که ایران برای یک بازرس هسته‌ای با ملیت آمریکایی ویزای ورود به ایران صادر نکرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس نیز این خبر را تایید کرده. بازرسان دیدبان سازمان ملل در امور هسته‌ای 15 و 16 مهر ماه برای انجام مذاکرات فنی به ایران سفر کرده بودند. دو دیپلمات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که خواستند ناشناس بمانند در گفتگو با اسوسییتد پرس اعلام کردند که بازرس آمریکایی از 8 ماه پیش تقاضای ویزای ورود به ایران کرده بود که ایران بارها با تقاضای او مخالفت کرد. اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش 1/3 شهر کوبانی در شمال سوریه و در مرز این کشور با ترکیه را اشغال کردند. این در حالی است که حملات هوایی آمریکا و متحدانش در اطراف شهر کوبانی شدت گرفته است. به گزارش اسوسییتد پرس، به نقل از ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، اعضای ائتلاف علیه داعش روز گذشته در مجموع 19 بار به مواضع گروه حکومت اسلامی در اطراف کوبانی حمله کردند. ترکیه میگوید تا زمانی که اعضای ائتلاف مبارزه با داعش به بشار اسد و دولت سوریه حمله نکنند، آنها نیز به ائتلاف علیه داعش نخواهند پیوست. به گزارش اسوسییتد پرس، جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز در واکنش به این خواسته ای ترکیه گفته است که در حال حاضر حمله به دولت اسد در کانون توجه آمریکا و متحدانش نیست. به گزارش خبرگزاری آلمان، مولود چاوشوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، پس از دیدار با ینس استولتنبرگ، دبیر تازه انتخاب شده ناتو، همچنین افزوده است که ترکیه به تنهایی نیروی زمینی به سوریه نخواهد فرستاد و کشورهای ائتلاف علیه داعش و آمریکا نیز باید به کمک ترکیه بیایند. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه، عصر پنجشنبه در نشست عراق و ائتلاف بین‌المللی علیه داعش اعلام کرد که ایران برای حل مشکل کوبانی با ترکیه وارد گفتگو شده است. به گزارش ایرنا، آقای امیر عبداللهیان نقش ترکیه در حل بحران‌های خاورمیانه را مثبت ارزیابی کرده و گفته که ایران در گفتگوهای اولیه با ترکیه دریافته است که این کشور در پی تشدید بحران‌ها در خاورمیانه نیست. و کشور اوروگوئه روز پنجشنبه پذیرای نخستین گروه از پناهجویان سوری به آمریکای جنوبی شد. به گزارش اسوسییتد پرس، روز گذشته 42 پناهجوی سوری به این کشور رسیده و مورد استقبال خوز موهیکا، رئیس جمهوری اوروگوئه قرار گرفتند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته محیط زیست حاصل تلاش آزاده اسدی توجه فرمایید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان برنامه محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته از اضافه شدن موضوع آموزش محیط زیست در 32 جلد کتاب درسی در مقطع ابتدایی و متوسط در ایران میشنوید.
این مدرسه راز طبیعت برای مملکت ما که هیچ اطلاعی از طبیعت ندارن و نمیشناسن چیز بسیار مهمیه.
و همینطور از تلاش دولت روحانی برای شما میگیم برای گسترش انرژی های نو در ایران.
کشوری هستیم که 300 روز آفتابی داریم برای استفاده از انرژی های خورشیدی.
یک خانه، یک زمین.
جلوگیری از آسیب رسانی به طبیعت و آزار حیوانات و پیدایش یک نوع احساس تعلق به محیط زیست از دید بسیاری از دوستداران محیط زیست از خانواده، مدرسه و جامعه شروع میشه. از زمانی که کودک باید بدونه گذاشتن پای کوچکش روی یک حشره نباید لذت بخش باشه. از وقتی که نوجوانان لیوانهای پلاستیکیشون رو به آب و چمن و جویها میسپارند. پژوهشگران معتقدند چیزی که مدام از اون به عنوان فرهنگ سازی نام برده میشه باید به کتابهای مدرسه و کلاسهای متنوع سرازیر بشه و گوش و چشم و ذهن کودکان رو درگیر کنه. حالا که فصل مدرسه ها رسیده، محمد درویش مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفته در سال تحصیلی 93-94 بعضی از کتابهای درسی مثل کتاب انسانشناسی بر اساس مباحث زیست محیطی تغییراتی پیدا کردند. به گفته او سازمان محیط زیست با همکاری هیئت مؤلفان کتاب‌های درسی آموزش و پرورش محتوای محیط زیستی رو در 32 جلد کتاب در مقطع ابتدایی و متوسط اضافه کردند. بیژن کوشان زمینشناس و پژوهشگر محیط زیست مقیم شهر کلن در آلمان در مورد ضرورت وجود مقوله محیط زیست در روند آموزش کودکان ایده دیگه ای داره.
بهترین کار اینه که ما مدارسی به نام مدرسه میراث طبیعت، راز طبیعت در تمام ایران روز کنیم و سعی کنیم بچه ها رو هر هفته، هر ماه به اونجا بیاریم که اینا حیوانات اهلی یا وحشی رو لمسشون کنن، بشناسنشون، براشون شرح بدیم که اینها جزء این اجتماع هستن، راجع به طبیعت نمیدونن. گیاه ها رو نشونشون بدیم، گیاه های در کوه ها، گیاه های طبی، گیاه های کمیاب ایران، اینها رو بهشون یاد بدیم. این مدرسه راز طبیعت برای مملکت ما که هیچ اطلاعی از طبیعت ندارن و نمیشناسن چیز بسیار مهمیه.
محمد درویش آموزش کودکان را از دوران پیشدبستانی در مدارس جامع محیط زیستی یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست میدونه و میگه تلاش‌ها برای ارائه مفاهیم محیط زیستی با یک زبان جذاب همراه با تجربه میدانی برای کودکان وجود داره و این موضوع در برنامه این سازمان هست. آگاهی کودکان از چگونگی تغییر آب و هوا، نابودی جنگل‌ها، افزایش خطرها علیه حیات وحش و تنوع زیستی، همینطور مشکلات دفع زباله و روش‌های بازیافت و مراقبت از گیاهان و طبیعت از جمله مواردی هست که بعضی از تلاشگران و دوستداران محیط زیست معتقدند باید به کودکان در این دوره‌ها آموزش داد. بیژن کوشان که سال‌هاست در آلمان در زمینه آموزش مفاهیم محیط زیست تلاش کرده میگه یکی از نمونه‌هایی که او و بعضی از همکارانش در کلن تلاش دارند عنوان الگوی محیط زیست سالم معرفی کنند و آموزش مفاهیم زیست محیطی رو در ایران از اونجا آغاز کنند، شهر کوچک نطنزه. در دامنه کوهستان کرکس در استان اصفهان با آب و هوای معتدل و کوهپایه‌ای که به گفته دو شهروند نطنزی مقیم آلمان میتونه خواهرخوانده بخشی از شهر بزرگ کلن در آلمان بشه. تا امروز چند نشست تخصصی محیط زیستی در این شهر با حضور نطنزی‌های مقیم آلمان برگزار شده و بیژن کوشان هم در اونها حضور داشته.
چون این مسئله نطنز به عنوان مرکز علم و دانش اتم در دنیا معروف شده، برای خارجی‌ها بسیار جالبه. اونجا مسئله محیط زیستش خیلی جالب بود. من بهشون گفتم که شما هنوز به اون 5 دقیقه به ساعت 12 نمونده، چون هنوز شما آب به اندازه کافی دارین، ولی باید مواظب باشید. اون شهر رو به نام شهر نمونه محیط زیست ایران که روش کار کرد، آلمان‌ها علاقه پیدا کردن به این کار. الان به این نتیجه رسیدن که همکاری این شهرهای پیشرفته مخصوصا با شهرهای کوچیک بازده خیلی خوبی داره.
به گفته او فرمانداری، شهرداری و مسئولان محلی از این نشست‌ها و ایده‌های مطرح شده در مورد نطنز استقبال کردند، اما هنوز مسئولان در تهران واکنشی نشون ندادند. بیژن کوشان همینطور از وضعیت فعلی نطنز میگه و فعالیت‌هایی که باید برای حفظ محیط زیست، بهتر شدن وضعیت گیاهان و همینطور حیوانات در این شهر اعمال بشه.
باید سعی کنیم اونجا آلاینده‌ها رو پایین بیاریم. مقدار گاز CO2 که اونجا ایجاد میشه بیشترش در اثر مصرف بنزین های استاندارد نشده و یا شوفاژ ها و یا دستگاه های سرد کننده است. ما بتونیم اینها رو استاندارد اروپایی بکنیم و مرتب در نقاط شهر دستگاه های گذاشت که اینها رو اندازه گیری کرد، مخصوصا متال های سنگین مثلا کادمیوم یا سرب و جیوه تو اون آلاینده هایی که در هوا هست بتونیم اینها رو آزمایش بکنیم و برنامه برای مدیریت آبهای موجود اونجا انجام بدیم و در قسمت گیاهشناسی کارهای جالبی میشه اونجا کرد، چون کوههای بسیار قشنگی اطراف اونجا هست که اینها همشون در اثر اون هوای خوبی، گیاهای بسیار خوب طبی درست میشه که بتونیم یک کار اقتصادی هم برای اون منطقه بکنیم که مرکز تولید داروهای طبی بشه. بایستی بناسازی کرد. ساختمان‌های بسیار قدیمی زیادی داره که میشه به صورت مهمانخانه‌های کوچیکی برای مهمانایی که میان تو اون شهر و برای دیدار مثلا خانواده‌شون که اونجا در خانه سالمندان هستن میتونه اونجا رو درست کنه و تولید کار کنه.
نطنز یا هر شهر دیگه‌ای در ایران میتونه فقط یک نمونه از پیاده کردن الگوی مناسب زیست محیطی و آب و هوای سالم و طبیعت پاکیزه باشه. هر کدوم از این شهرها به تنهایی میتونند یک مدرسه یا دانشگاهی باشند برای آموزش کوچک و بزرگ تا بیشتر مراقب خودمون و اطرافمون باشیم.
زندگی روی زمین.
یخچال‌های بزرگ در خانه نه تنها آدم‌ها را چاق می‌کنند، بلکه باعث دور ریختن بیشتر مواد غذایی و نابودی آرام و بی‌صدای محیط زیست هم می‌شوند. بر اساس نتیجه یک تحقیق در دانشگاه کرنل در نیویورک، خانواده‌های آمریکایی که یخچال‌های بزرگ و ساید بای ساید دارند، مواد غذایی، میوه و سبزیجات بیشتری نسبت به نیازشان می‌خرند. بخش زیادی از این مواد بعد از مدتی با تاریخ مصرف گذشته دور ریخته می شود. پژوهشگران روش زندگی بسیاری از اروپایی ها را به آمریکایی ها توصیه می کنند که با یخچال های کوچک و کم مصرف خرید روزانه و مقتصدانه مواد و سبزیجات را انجام می دهند که هم به سلامتشان کمک می کند و هم رفتار دوستانه تری با محیط زیست است.
یک خانه یک زمین.
خبرگزاری‌ها در هفته‌های گذشته از تلاش و برنامه‌های تازه دولت حسن روحانی برای رونق دادن به استفاده از انرژی‌های نو و پاک و کاهش استفاده از انرژی‌های فسیلی خبر دادند. سال گذشته بودجه تعریف شده برای انرژی خورشیدی 12 میلیون دلار بود، اما خبرگزاری‌ها گفتند امسال دست کم 60 میلیون دلار برای گسترش استفاده از سلول‌های فتوولتاییک اختصاص پیدا کرده و در حال مصرف است. تو این روش با بکارگیری سلول‌های خورشیدی تولید مستقیم برق از تابش خورشید امکان پذیر میشه. هاتف مدنی، استاد کالج سلطنتی سوئد در رشته مدیریت انرژی، معتقده که ایران برای استفاده از این انرژی تا امروز هم تأخیر داشته.
کشوری هستیم که 300 روز آفتابی داریم و این ایران رو بسیار جذاب میکنه برای استفاده از انرژی های خورشیدی به عنوان منابع انرژی. کشور ایران یکی از بیشترین اتلاف انرژی در زمینه توزیع و انتقال انرژی رو داره. نیاز به سرمایه گذاری داریم، نیاز به استفاده از فناوری های جدید داریم که میزان اتلاف انرژیمون رو کاهش بدیم. همونقدر که ما نفت و گاز داریم، همونقدر هم منابع دیگه انرژی داریم که منابع پاک انرژی.
این موضوع در چند بند از قانون بودجه سال 93 کل کشور هم اومده، از جمله این بند:
دولت موظف است در اعضای برقی کردن چاه‌های کشاورزی با منابع انرژی نوین از جمله انرژی خورشیدی به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی مثل نفت و گاز، مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت‌های تولیدی برق از جمله انرژی خورشیدی پرداخت کند و تجهیزات مربوط را به کشاورزان تحویل دهد.
بخش فارسی تلویزیون یورونیوز در گزارشی از چگونگی رشد و توسعه استفاده از فناوری انرژی خورشیدی در ایران گفتگویی را با سامان میرهادی پخش کرد، یکی از مسئولان دولتی در امور انرژی‌های خورشیدی در ایران.
افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر هست. برنامه ایران رسوندن این ظرفیت از ظرفیت 100 یا 200 مگاواتی حاضر به 5000 مگاوات در طول یک برنامه 5 ساله هستش.
هاتف مدنی، پژوهشگر در زمینه انرژی‌های نو در استکهلم، میگه ایران باید از انرژی خورشیدی به نوعی استفاده استراتژیک در منطقه رو شروع کنه.
ببینید روسیه چطوری داره از اهرام انرژی به عنوان اهرام سیاسی تو منطقه استفاده میکنه، تو جهان ازش استفاده میکنه. گاز روسیه همیشه به عنوان یه اهرام سیاسی تو اروپا مطرحه. ما الان نگاهی که به انرژی تو ایران داریم یه نگاه چندبعدی نیست. کاری که باید دولت بکنه این که باید بره به سمت جایگزین کردن انرژی های نو، بهای بیشتری بده به مسئله انرژی، نه به خاطر مصرف داخلی، به خاطر امنیت در منطقه، به خاطر یک اهرام سیاسی که میتونه ازش استفاده کنه.
دولت قصد داره استفاده از سلول‌های خورشیدی رو در روستاها بیشتر رواج بده و بعد از اون به شهرها ببره. نظراتتون رو برای این برنامه بنویسید. زیست@radiofarda.com